وقتی اسم جادوگر میاد معمولا ذهن ما میره سراغ قصه ها و حالا سمت مدرسه جادو یا چیزای شبیه به این، ولی بعیده که کسی یاد یه هواپیمای چوبی بیفته که نیمه شب میاد بالا سر خط آلمانیا و یه بمب رو آروم رها میکنه و میره. یه بمبی که بدون هیچ غرش و دودی میفته وسط حلقه تدارکاتی دشمن و کل خط رو منفجر میکنه. اما همین تصویر دقیقاً واقعیت جادوگران شب یا نایت ویچزه. یه یگان کامل از خلبانهای زن شوروی که آلمانیا رو تو جبهه شرقی تا مرز جنون میکشوندن. تصور کنید که تو ژانویه سال 1943 تو یه فرودگاه وسط بادهای کومدار قفقاز شمالی بودید. هوا سرد بود و برف روی هواپیمای آموزشی پی او تو نشسته بود. شب گذشته پروازی انجام نشده بود. هوا حسابی خراب بود و نمیشد پرواز کرد. یخ روی بالهای چوبی هواپیما لایه بسته بود و برای همینم موتور رو روشن نگه داشته بودن تا هواپیما یخ نزنه و آسیب نبینه. همه میدونستن اگه همین شرایط یه ذره بدتر بشه کل اسکادران زمینگیر میمونه. ولی اینجا جایی نبود که زمینگیر موندن معنی داشته باشه. نه برای این یگان، نه برای جادوگرای شب. 8 ماه بود که این دخترها تو خط پرواز میکردن. 8 ماه شبگردی، 8 ماه نفوذ تو دل تاریکی، 8 ماه نگاه کردن داخل زمین تاریک دشمن دنبال یه نور کوچیک که اونجا لو بره و بفهمن که کجا باید بمب رو رها کنن. فشار کاری، فشار روانی، کمخوابی، سرمای استخونسوز، همه اینا روی صورتاشون خط انداخته بود. خطهای ریزی که اگه دقیق نگاه میکردی نشون اولین زخمهای جنگ بود. اما چیزی که بیشتر از همه اذیتشون میکرد نه گلوله بود، نه هواپیماهای شکاری آلمانی، نه ارتفاع پایین. اون چیزی که بیشتر از همه فشار می آورد باور نکردن بقیه به این آدما بود، فقط به خاطر اینکه زن بودن. هیچکس انتظار نداشت یه یگان زنانه بتونه این حجم عملیات رو انجام بده، اونم با هواپیماهایی که حتی برای آموزش ابتدایی ساخته شده بودن. اونا با این هواپیماها عملیات جدی انجام میدادن. اونا با این هواپیماها داشتن دشمن رو تیکه تیکه میکردن تو خطوط تدارکاتیشون. اسمشون تازه داشت تو گزارش‌های داخلی معروف میشد. تو روزنامه‌ها هم چند بار ازشون نوشته شده بود، ولی نه اونطوری که خودشون انتظار داشتن. تو متن‌ها نوشته بودن
قهرمان، نماد شجاعت، پیروزی،
ولی این واژه‌های بی‌خطر اصلاً ربطی به واقعیتی که شب‌ها تو آسمون اتفاق می‌افتاد نداشت. خودشون خوب می‌دونستن که این عملیات‌ها چقدر دقیق، سخت و مرگ‌آور بود. ولی برای مردم پشت جبهه داستان‌ها حس یه روایت دلگرم کننده می‌داد. یه قصه، نه واقعیت. برای همین دخترها همیشه منتظر یه نشونه از همرزمای مرد بودن. یه تایید کوچیک، یه نگاه کوتاه که بگه آره دیدیمتون، فهمیدیم چه کار خفنی انجام دادین. ولی کمتر از اون چیزی که باید بهشون بها داده میشد. همون صبح سرد ژانویه وقتی باد از لابلای تیرهای چوبی آشیانه میپیچید، یه اتفاقی افتاد که همه چیز رو عوض کرد. کاپیتان ایرینا راکوبولوسکایا که معمولاً آروم و خونسرد بود با هیجان از در پناهگاه زد بیرون و رو به دخترها گفت زود باشین دخترها، بیرون منظم وایستین، ژنرال پوپوف اومده. همه یهو به تکاپو افتادن، چکمه‌هاشون رو پوشیدن و از پناهگاه بیرون رفتن. یفدوکیا برشانسکایا اونا رو ردیف کرد. فرمانده لشکر ژنرال پوپوف با چند افسر دیگه همراهشون اومده بودن و داشتن اونجا آماده می‌شدن. یکی از افسرها یه میله بلند پرچم جمع شده رو زیر بغل گرفته بود. زمین پر از برف بود و سرما گزنده. باد گونه‌های زنها رو می‌سوزوند. اونا جرئت نمی‌کردن حتی یه پلک بزنن و همه به خط و منظم آماده ایستاده بودن. ژنرال پوپوف حالا جلو ردیف اول ایستاده بود و یفدوکیا برشانسکایا کنار اون مرد بود.
پروفایل، مسیر انسان‌هایی که از دل جنگ جهان را تغییر دادند.
سلام، من احسان طریقتم و خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پروفایل در پادکست پرچم سفید. امیدوارم که خوب باشین و در صحت و سلامت. امروز ماجرای ما فقط یه قسمت در واقع درباره یک نفر نیست، درباره یه تعدادی از زنان جنگجوی ارتش سرخه که میریم تو دل ماجراهاشون و معروفن به حالا جادوگران شب، زنان خلبان شوروی که ماجراشون رو براتون تعریف میخوام بکنم. میریم به دل یکی از هیجان انگیزترین و کمتر شناخته شده ترین بخشای جنگ جهانی دوم. همونطور که گفتم داستان زنایی رو میخوام براتون تعریف بکنم که تو آسمونهای جبهه شرقی بدون هیچ کم و کسری و کوتاهی با دشمن میجنگیدن و لقب جادوگران شب رو از دشمن دریافت کردن. تو این اپیزود ما از لحظه شروع جنگ جهانی دوم وارد خط مقدم میشیم، وقتی که همه چیز به سرعت تغییر کرد و این زنها بدون هیچ تجربه قبلی تو میدون واقعی نبرد مأموریت گرفتن که دشمن رو در شبها بزنن و اطلاعات و دستورها رو منتقل بکنن. این قصه واقعی هیجان و تنشش هیچ کم از یه فیلم جنگی شاید نداشته باشه. کاش میتونستم تصویری در واقع این رو روایتش بکنم، ولی همه چیز عین واقعیت اتفاق افتاده تو در واقع مطالبی که میخوام تعریف بکنم. و باید یکی همین هم راجب شخصیت ها هم اینجا صحبت بکنم، چون همونطور که گفتم راجب یک نفر نیست این اپیزود. این اپیزود پروفایل جادوگران شب. برم سراغ شخصیت ها تا وقتی داستان جلو میره شما راحت تشخیص بدین کی داره چی کار میکنه. یه ذره اینجا شاید شبیه اوایل نمایشنامه هایی باشه که توضیح میده شخصیت ها رو. برم سراغ شخصیت ها. یودویکا برشانسکایا، فرمانده هنگ، کسی که همه رو ردیف میکنه و عملیات رو هدایت میکنه. کنارش سرافیما آموسووا، معاون فرمانده هنگ، همیشه آماده است که جای خالی برشانسکایا رو پر کنه و نظم رو حفظ کنه. مسئول سیاسی و مراقب روحیه و انضباط خلبانا کسی به اسم یودویکا راچکویچ. کمیسر هنگ کسی که صدای نظم و مقررات در پس پرده عملیات بود. نفر بعدی وظیفه برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات با تیم فرماندهی رو در واقع به عهده داره. اسمش ماریا فورتس بود و بعد از اون ایرینا راکوبولسکایا به عنوان رئیس ستاد این وظیفه رو به عهده میگیره. برای ارتباطات و اطمینان از اینکه پیام‌ها و دستورات درست منتقل بشن، والنتینا استوپینا و بعد از اون خیواز دوسپانووا هدایت بخش ارتباطات رو داشتن. این گروه از افراد با هواپیماهای سبک و ساده PO2 وارد اولین مأموریت‌های بمباران شبانه شدند. پروازهایی که هر لحظه ممکن بود با آتش دشمن یا سقوط پایان پیدا کنه. با هم ببینیم که چطور این زنا با نظم و شجاعت ریسک‌ها رو مدیریت کردن و چه خطراتی پشت هر مأموریتشون بوده. و ببینیم واقعیت جنگ و شجاعت این زنا رو و ببینیم که چطور یه گروه کوچیک از این زنها بدون هیچ ابزار فوق‌العاده‌ای تونستن در قلب جنگ اثرگذار باشن. چیزی که امروز براتون تعریف میکنم نه فقط داستان جنگ، بلکه داستان شجاعت، پشتکار و روحیه‌ایه که تا امروز الهام بخش باقی مونده. سالهای قبل از جنگ جهانی دوم، صنعتی سازی دهه 20 و 30 میلادی شوروی رو تبدیل کرده بود به یه خط تولید عظیم. کارخونه ها شبانه روز کار میکردن و زنها هم وارد همون خط شده بودن. هیچ کاری نبود که برای زن ممنوع باشه. تبلیغات شوروی میگفت زن باید پشت ماشین ها بیسته، فرمان بگیره و تولید از این طریق بالاتر بره. و بزرگترین نماد این کار هم دنیای تازه‌ای بود که هواپیماها داشتن به ارمغان می‌آوردن. ماشینی که همه می‌خواستن لمسش کنن، سوارش بشن و هدایتش کنن. تو همین دوره اسم مارینا راسکووا بالا اومد. یه زن، یه خلبان رکوردشکن در اون دوره. پروازهای طولانی مدت انجام می‌داد، رکوردها رو می‌شکست و ثابت کرد که زن می‌تونه تا آخر خط پرواز کنه و سالم برگرده. پروازش تبدیل شد به افسانه‌ای که دخترهای جوان رو از پشت پنجره خوابگاه و کارخونه کشید سمت آسمون. باشگاه‌های پروازی یکی یکی باز می‌شدن. هر کس می‌تونه ثبت نام بکنه بعضیا برای فرار از خستگی تو حالا خونه های فقیرانه که داشتن می اومدن ثبت نام می‌کردن، بعضیا برای هیجان، بعضیا فقط برای اینکه از خط تولید فرار کنن. خلاصه هر کسی یه بهانه‌ای پیدا می‌کرد که بتونه توی این باشگاه‌های پروازی ثبت نام بکنه. همین باشگاه‌ها اولین جاهایی شدن که زن‌ها یاد گرفتن موتور رو باز کنن، سیمکشی هواپیما رو بشناسن و تو کابین بشینن و پرواز کنن. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، شوروی هنوز تو شوک حمله برق‌آسای آلمان بود. ارتش سرخ از نظر عددی بزرگ بود، اما پخش و پلا عمل می‌کردن بدون هماهنگی و هنوز درگیر پیامدهای پاکسازی‌های داخلی ارتش توسط استالین بودن. فرمانده‌ها تجربه و آزادی عمل زیادی نداشتن و واحدها بیشتر روی کاغذ قوی به نظر می‌رسیدن. نیروها هنوز به تجهیزات پراکنده، آموزش نصف نیمه و ارتباطات ضعیف وابسته بودن. وقتی ورماخت از مرز گذشت و حمله رو انجام داد، سرعت حملهشون جوری بود که خیلی از یگانهای شوروی حتی فرصت جمع کردن و استقرار رو نداشتن. خطوط دفاعی یکی یکی ترک برداشت و عقب نشینی های سریع شروع شد. ناوگان هوایی شوروی هم تو همین آشفتگی دود شد و هوا رفت. هواپیماها روی زمین توی فرودگاه های بی پوشش و بدون پراکندگی هدف مستقیم لوفتوافه قرار می گرفتن و از بین می رفتن. روزهای اول جنگ صدها هواپیمای شوروی قبل از بلند شدن تبدیل به تیکه پاره های کوچیک شدن. خلبان ها تازه می فهمیدن قرار نیست تمرین باشه، قراره که واقعی ترین نبرد هوایی عمرشون رو تجربه بکنن. فرماندهی هوایی نه نقشه شفاف داشت، نه خط ارتباطی درست، نه هیچی. دستورات دیر می رسید، بی ربط می رسید یا اصلا نمی رسید حتی. وضعیت به قدری به هم ریخته بود که بعضی واحدهای هوایی حتی نمی دونستن دشمن دقیقاً کجاست. تو همین شرایط شهرها یکی یکی داشتن سقوط می کردن. خطوط جبهه هر روز چند کیلومتر عوض می شد. ستونای آلمانی بدون توقف پیش می رفتن و ارتش سرخ مجبور بود هر شب یه خط جدید برای دفاع پیدا کنه. وضعیت خلاصه جوری بود که حتی نیروهای تازه کار، دانشجوها، داوطلبها و آموزش ندیده ها رو مستقیم به خطوط جنگ میفرستادن. جنگ برای شوروی از همون روز اول تبدیل شد به جنگ بقا، جنگی که نه فقط به تجهیزات که به هر دست و هر نفسی احتیاج داشت. وسط همین فشار تصمیمای اضطراری یکی بعد از یکی دیگه صادر میشد. فرماندهی فهمیده بود وقت عوض کردن ساختار است، نه از روی علاقه، از روی اجبار. هواپیما کم بود، خلبان هم کم بود و دشمن هر روز خاک بیشتری میگرفت. بنابراین هر نیرویی که توانایی داشت، هر کسی که میتونست پرواز کنه، هدایت کنه، تعمیر کنه یا دستوری رو منتقل کنه وارد سیستم میشد. یگانای زنان هم دقیقاً تو همین شرایط شکل گرفتن، نه به عنوان اتفاق خاص بلکه به عنوان یه نیاز عملیاتی وسط فشاری که لحظه به لحظه سنگین‌تر میشد. تصمیمی که بعداً تو مسیر جنگ اثر خودش رو گذاشت و بخشی از کمبودهای نیروی هوایی رو پوشش داد، بدون سر و صدا، بدون نمایش و فقط برای اینکه خط دفاع یه بار دیگه فرو نریزه. تابستون 1941 ورماخت، ارتش آلمان نازی، از مرز رد شد و بیوقفه جلو رفت. چند هفته بعد صدها هزار زن داوطلب شدند. صف‌های طولانی کنار مراکز ثبت نام شکل می‌گرفت و افراد مختلف به عنوان پرستار، مخابراتچی، توپچی ضد هوایی و هر کسی هر چی بلد بود رو می‌آورد وسط و ثبت نام می‌کرد. اونایی که تو باشگاه‌های پرواز تجربه داشتن شدن مربی برای مردایی که سری باید آماده می‌شدن. اما هنوز یه خط قرمز وجود داشت. زنا اجازه ی ورود به نبرد هوایی رو نداشتن. دلیلش چی بود؟ می‌گفتن خلبان مرد زیاد داریم و نیازی نیست زنا وارد صحنه بشن. حرفی که خیلی‌ها باور نکردن اما مجبور بودن که قبولش کنن. روسکووا این خط قرمز رو نپذیرفت. اون به واسطه یه مدال قهرمان اتحاد شوروی که داشت آدم پرنفوذی بود و از همه مهمتر به حلقه های سیاسی مسکو هم دسترسی پیدا کرده بود. پس بدون هیچ واسطه‌ای شخصا درخواست حضور در نبرد هوایی رو داد. نتیجه‌اش چی شد؟ استالین اجازه داد سه هنگ هوایی کاملا زنانه تشکیل بشه. هنگ 586 جنگنده، 587 بمب افکن سنگین و 588 بمب افکن شبانه. دستور رسمی بود و همین راه رو برای بقیه زنا باز می‌کرد. فراخوان روسکووا منتشر شد. چند روز بعد قطارها پر از دخترای جوانی شدند که از شرق و غرب و شمال می اومدن سمت انگلز کنار رود ولگا، همونجا که قرار بود پایگاه آموزشی باشه. مسکو زیر فشار سقوط بود. آلمان به چند کیلومتری مسکو رسیده بود و روسکوبا کارشو داشت شروع میکرد و جلو میبرد. فرودگاه انگلز تبدیل شد به خطی که زنها توش همه چیزو یاد میگرفتن. موتور، سلاح، ناوبری، تاکتیک، عملیات، تمرین نظامی، خلاصه اونجا شد مقر خانوم ها. دانشجوها شدن ناوبر، کارگرها شدن مکانیک و همه امیدوار بودن وارد واحد جنگنده بشن. اما در عمل فقط بهترینا، سریع‌ترینا و سرسخت‌ترینا وارد هنگ 586 شدن. پرواز جنگنده نیاز به واکنش برق‌آسا داشت و آرامشی که در لحظه درگیری مرگ رو ازت دور نگه داره. این نقطه شروع کار بود. زنها وارد آسمونی شدن که قرار نبود هیچکس براشون جا باز کنه. قرار بود خودشون با پرواز، با فرمان، با موتور روشن جای خودشون رو پیدا کنن. تو کتاب جادوگران شب، داستان ناگفته زنان شوروی در نبرد که اصلی ترین منبع و گزارش از جادوگران شبه، در مورد روسکوا نوشته که فرمان جدید از رادیو موسکو پخش شد. صدای مارینا روسکوا، مشهورترین زن خلبان شوروی، صدایی که مستقیم روی موج اومد و گفت:
ما برای تشکیل هنگ‌های هوایی
زنان داوطلب می‌خوایم. هر کس میاد باید بدونه که در خط مقدم می‌ایسته،
همون جایی که مردها می‌جنگند.
پیام واضح بود. نه کار اداری، نه پشتیبانی عقب جبهه. داوطلب یعنی نبرد. داوطلب یعنی آسمان جنگی. زمستون 1941 رفته بود تو سردترین روزهاش و ضد حمله شوروی اطراف مسکو تازه شروع شده بود که موج داوطلبا از راه رسید. زنهای جوان از سراسر سرزمینای آزاد شده در روسیه راه افتاده بودن به سمت جایی که ثبت نام بکنن. بعضی از جاهایی می اومدن که شاید تو عمرشون یه قطار هم ندیده بودن. خیلی ها حتی یه بار هم سوار مترو نشده بودن. متروی مسکو با اون ستون‌های مرمر و پله‌های برقی عظیم برای خیلی‌ها حکم یه دنیای تازه رو داشت. یکی از داوطلبا به اسم لاریسا همون شب راه افتاده بود سمت ساختمون رنگ رو رفته‌ای بالای میدان پوشکین. همون جایی که ده‌ها دختر دیگه از سر و سر کشور یکی یکی از پله‌ها بالا می‌رفتن تا روبروی زنی قرار بگیرن که می‌خواست یه هنگ هوایی رو از صفر بسازه. مارینا روسکوا. داوطلبا با پاهای یخ‌زده وارد اتاق می‌شدن و همه فقط یه چیز می‌خواستن: وارد آسمونی بشن که هر روز بیشتر دود میشد و هوا میرفت. و از همون لحظه انتخاب‌ها شروع شد. هر کس میومد یه پرونده میشد، یه تصمیم، یک شماره. اینجا اولین خط جدا کننده بود. یا میرفتی برای آموزش یا برمیگشتی خونه، و برای خیلیا برگشتن دیگه معنا نداشت. خب برم سراغ بخش معرفی کوتاهی از رهبرها، از همین خانم‌هایی که این هنگ‌ها رو در واقع می‌گردوندن و هنگ شبانه دستشون. هنگ شبانه با فرماندهی و هدایت زنای با تجربه شکل گرفت. هنگی که وجود نداشت و هر کدوم از رهبرها شدن ستون فقرات هنگ و بدون حضور و فرماندهیشون در واقع سورتی پروازها انجام نمی‌شد و عملیات‌ها موفق نمی بود. یودویکا برشانسکایا فرمانده هنگ بود. قبل از جنگ خلبان‌ها رو آموزش میداد و تجربه 10 سال پرواز داشت. وقتی مارینا راسکووا دستور تشکیل هنگ 588 بمب افکن شبانه رو داد، برشانسکایا انتخاب شد تا فرمانده بشه. تحت فرمانش 23 خلبان عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی رو گرفتن. هنگ بیش از 23000 سورتی پرواز کرد و 3000 تن بمب ریخت. برشانسکایا تنها زنی شد که نشان سوروفوف رو گرفت. بعد از جنگ با کنتانین بوچاروا ازدواج کرد و تو مسکو از دنیا رفت. سرافیما آموسووا معاون فرمانده پرواز و خلبان خطوط هوایی مسکو ایرکوکس بود و 555 سورتی پرواز داشت. تو شمال قفقاز، کوبان، کریمه، بلاروس و لهستان پرواز کرده بود. مسیر حمله رو دقیق دنبال میکرد. حتی وقتی چیزی درست نبود و اطلاعات کامل نبود، دوباره میرفت و بارها مسیر بمباران رو تکرار میکرد تا هدف دقیق زده بشه. یفدوی و راچکوویچ کمیسر سیاسی و معاون فرمانده بود. قبل از جنگ تجربه قضایی و سیاسی داشت و اولین زن فارغ التحصیل آکادمی نظامی سیاسی لنین بود. بعد از جنگ مسیر کامل هنگ رو مستندسازی کرد و اجساد اعضای گمشده رو پیدا و دفن کرد. گاهی خودش هم ناور پرواز بود و میتونم بگم که نقش اون در تربیت نیروها و نظم هنگ حیاتی بود. ماریا فورتس مأمور اطلاعاتی و مترجم بود. تجربه جنگ داخلی روسیه و جنگ داخلی اسپانیا رو داشت، تو جنگ جهانی دوم تو اوکراین، رومانی و مجارستان عملیات آموزشی اطلاعاتی انجام داده بود و بعد از جنگ به درجه سرهنگی رسید و خاطراتش رو نوشت. والنتینا استوپینا تا زمان مرگش تو 1943 سرپرست ارتباطات بود. والنتینا به توصیه یکی از اتحادیه های جوانان کمونیست پرو لنین به هنگ پیوست. اولین پرواز رسمیش رو داشت و بعد شد مسئول ارتباطات و با شجاعت تا لحظه مرگش هم خدمت کرد. از اون اعضایی بود که مدال شجاعت گرفت. همه این زنا ستون فقرات هنگ شبانه بودن. هر سورتی پروازشون ثابت کرد که میتونن جلوی دشمن واقعی مقاومت بکنن. هر بمب، هر پرواز، هر مأموریت نشون داد که زنها میتونن نقش خودشون رو تو جنگ تاریخی که داشت به جدیت و درستی اجرا بکنن. ببخشید که دوبار این اسامی رو تکرار کردم، یه ذره اسمای روسی تلفظشون سخته، کمی ممکن گیج کننده باشن، ولی سعی کردم که از سه بخش اسمشون دوتاشو حداقل بگم که اینا هم تازه صرفا رهبرای هنگ بودن و تو بطن داستان احتمالا با این اسامی زیاد کار داریم، بنابراین دونستنشون لازمه و باید میگفتم دیگه. اگر جایی هم حالا تلفظ اشتباه بوده و یه ذره این ور اون ور شده دیگه شما ببخشید. برگردم به داستانمون. وقتی داوطلب‌ها انتخاب شدند و وارد پایگاه آموزشی شدند، گروه بندی‌ها شروع شد. خلبانایی که ساعت‌های طولانی تجربه پرواز داشتند، فرستاده شدند به هنگ بمب‌افکن سنگین، جایی که هواپیماهای بزرگ و پیچیده اونجا بودند و هر اشتباه میتونست کشنده باشه. اونایی که تجربه کمتری داشتند، رفتن به هنگ بمب‌افکن شبانه. اینجا بود که شجاعت واقعی معنی پیدا می‌کرد. هواپیماهایی که قرار بود شبها پرواز کنند PO2 ها بودند، ضعیف در برابر بمب افکن های مدرن دشمن. طراحی و تولیدش از اواخر دهه 1920 شروع شده بود و بیشتر برای آموزش از اونها استفاده میکردن. دو تا کابین داشت، یکی برای کسی که داره یاد میگیره یا به اصطلاح دانشجو و یکی هم برای مربی. بدنش سبک بود، از تخته چوب و پارچه نازک پنبه‌ای تشکیل شده بود. هواپیماهای ارزان، ساده و قدیمی بودن، اما در این حال یه پرنده قابل اعتماد برای حمل مجروحا، رسوندن تجهیزات یا شناسایی. شوروی‌ها بهش میگفتن کروپ داستر یا اردک. آلمانی ها هم لقب چرخیاتی یا پالیوود روسی رو بهش داده بودن. پیوتوها هیچ وسیله دفاعی نداشتن و انقدر کند بود که نمیتونستن از جنگنده های آلمانی فرار کنن. تنها زمانی میتونست عملیات انجام بده که شب تاریک باشه و کامل امن. حتی شلیک سبک هم میتونه سرنگونش بکنه. اما وضعیت جبهه اونقدر بد بود که حتی این هواپیماهای کوچیک تبدیل شدن به نماد امید و مقاومت. با گذشت زمان زنا ارزش سادگی این هواپیماها رو فهمیدن. مخصوصا وقتی فهمیدن که خلبانهای بمب افکن سنگین باید هواپیماهای بمب افکن کوتاه برد یا به اصطلاح SU-2 ها رو میپروندن. هواپیمایی که کنترلش سخت بود و لقب قول گرفته بود. با اینکه ایدئولوژی شوروی تئوری برابری جنسیتی رو تبلیغ می‌کرد، واقعیت روس بی‌رحم بود. لباس‌ها، چکمه‌ها و روپوش‌ها برای مردا طراحی شده بود و اندازه زنا نبود. زنا دائما مسخره می‌شدن. همکارای مردشون بهشون می‌خندیدن و بهشون می‌گفتن که اونا زن نیستن. اما این فقط مصمم‌ترشون می‌کرد. برای اونا سرباز یعنی سرباز. روسکوا دستور داد همه موهاشون کوتاه بشه و کمیسر هنگ هر چیزی که شبیه صحبت دخترونه یا رفتارهای فریبنده بود رو ممنوع کرد. تا اواخر می 1942 بالاخره به تعداد کافی PO2 رسیدن تا آماده عملیات بشن. با رسیدن تابستون از فرودگاه را افتادن سمت جبهه جنوب غربی، روبروی پیشروی آلمان در استالینگراد و قفقاز بایستن. وقتی نیروهای محور به روستوف نزدیک شدن، بمب‌افکن‌ها شبانه به انبارهای مهمات و سوخت دشمن، خودروها و نیروهای زمینی حمله کردند. کار ناوبر این بود که مسیر رو پیدا کنه و هواپیما رو تا لبه ی خط دشمن برسونه. وقتی به نقطه حمله نزدیک می‌شدن، خلبان موتور رو خاموش می‌کرد. هواپیما بدون صدا روی هوا سر می‌خورد و توی تاریکی جلو می‌رفت. اولین هواپیما یه مشعل نوری مینداخت تا هدف دیده بشه. بعد هم بمب‌ها رو رها می‌کردن. سری موتور رو دوباره روشن می‌کردن و می‌زدن به ادامه مسیرشون و برمیگشتن به عقب. قبل از اینکه آلمانی‌ها بتونن البته واکنش نشون بدن. پیوتوها فقط با یه سری تغییرات ساده تبدیل به بمب‌افکن‌های جدی شده بودن. تا حدود 300 کیلو بمب رو با بستای فلزی زیر بال‌ها حمل می‌کردن. این وزن از تسلیحات کافی نبود برای اینکه بتونه یک در واقع تخریب بزرگ رو به وجود بیاره، اما هدف همین نبود. هدف آزار دادن دشمن بود، نگه داشتنش پشت خطوطشون، بیدار بمونن، خسته بشن و خلاصه کلافه بشن بیشتر تا اینکه با چند تا بمب از بین برن. همین هم باعث شد آلمانی‌ها از زنا متنفر بشن. وقتی فهمیدن بیشتر این بمب افکن‌ها توسط زنا هدایت میشن، لقب معروف جادوگرای شب رو بهشون دادن. زنا هر صبح با صورت‌های سرخ و چشم‌های خون‌آلود برمیگشتن، اما هیچ چیزی نمیتونست اونا رو از خطر دائمی حفظ کنه. هر پرواز، هر شب شانس زنده موندنشون رو نزدیک به صفر میکرد. با وجود این شرایط، ستاد ارتش تصمیم گرفت که به خلبانه و ناوبرا چتر نجات نده. منطقی که پشت این تصمیم قرار داشت این بود که پیوتوها میتونن در صورت خاموشی موتور با سر خوردن روی جریان هوا به سادگی روی زمین بشینن و نیازی به چتر نیست. اما این تفکر کاملا نادیده میگرفت که بدنه پارچه‌ای و اسکلت چوبی هواپیما به شدت قابل احتراقه و اگه آتیش بگیره دو سرنشین فرصتی برای فرار پیدا نمی‌کنن. با این حال از نظر فرماندهی شوروی مرگ در آتیش هنوز بهتر از اسارت توسط آلمانیا تلقی می‌شد، چون اسارت ننگی بود که تا آخر عمر روی شونه هر سربازی می‌موند. این فشار روانی فقط شامل کسایی نمی‌شد که زنده به دست دشمن می‌افتادند. حتی وقتی خلبانی سقوط می‌کرد پشت خطوط پنهان می‌شد، زنده می‌موند و چند روز بعد خودش رو به نیروهای خودی می‌رسوند، بازم باید می‌رفت زیر بازجویی کمیسرا و با احتمال زیاد اتهام همکاری با دشمن بهش زده می‌شد و با این اتهام روبرو می‌شد. 4 ژانویه 1943 یکی از تلخ‌ترین خبرها به هنگ رسید. مارینا راسکووا، بنیانگذار سه‌هنگ زنانه، در مسیر حرکت به استالینگراد سقوط کرده و کشته شده بود. مرگش خیلی سنگین بود، نه فقط برای دخترها بلکه برای کل پروژه نیروهای زنانه بسیار سنگین تمام شد. با این حال واکنش هنگ کوتاه و محکم بود. یکی از خلبانا بعدها نوشت وقت بمبارونه، باید بریم. و همینم شد که بین برف و یخ، بین آشفتگی عقب نشینی آلمان‌ها از قفقاز، دخترها یکی یکی از باند جدا شدن و وارد آسمون شدن. آسمونی که حالا از شرق به غرب با عقب نشینی ارتش ورماخت باز شده بود و فرصت‌های تازه‌ای برای حمله و آزار دشمن فراهم می‌کرد. زمستون اون سال یکی از سردترین دوره‌های پرواز بود. ارتفاع بالا، کابین باز، هوای منجمد و بادهایی که مثل چاقو به صورت خلبان می‌خورد، هیچ کدوم نتونست دخترها رو فلج کنه. تنها یه شب کل هنگ مجبور شد پرواز رو متوقف کنه. ژوئیه 1943، نوورسیسک، شبه جزیره تامان. وقتی هواپیماها به مواضع آلمانیا نزدیک می شدن، سکوت عجیبی روی خط دشمن بود. نه منوری، نه شلیکی، نه هیچ صدایی. همین سکوت هم باعث شد همه حس کنن یه چیزی درست نیست. چند ثانیه بعد آسمون یه جا روشن شد. منورهای آلمانی سر تا سر آسمون رو سفید کردن و جنگنده های شب پرواز لفتوافه آسمون رو انگار شکافتن. پی اوتوهای کند حتی فرصت چرخش هم پیدا نکردن. یکیشون سقوط کرد، بعدی آتیش گرفت، چند تای دیگه داخل زمین سقوط کردن و فرود اومدن. بقا در اولین لحظه یعنی پریدن، دویدن، مخفی شدن و تلاش برای برگشتن زیر تاریکی. تلفات اون شب شوک بزرگی بود، اما جنگ وقت نمیداد کسی عزاداری کنه. ضد حمله شوروی باعث شد جبهه دائما عقب بره و جادوگرای شب هم قدم به قدم از استالینگراد به سمت کوبان، از کوبان به کریمه، بعد بلاروس، بعد لهستان و در نهایت داخل خاک آلمان حرکت کنند. بعضی شبا هر خلبان تا 12 سورتی پرواز پشت سر هم انجام میداد، با تنها چند دقیقه فاصله برای بنزین و سوختگیری، چک لیست سری، نقشه جدید و دوباره پرواز. تو همین زمانا بود که یدوویکا براشناسکایا فرمانده هنگ 588 بمب افکن شبانه شد و تنها زنی بود که تونست نشان سوفوروف رو بگیره. این هنگ از بین سه هنگی که مارینا راسکووا را انداخته بود تنها هنگی بود که کاملا زنانه موند و حتی یه مرد هم جذب نکرد. زنای این هنگ به نام جادوگرای شب شناخته می شدن و برای شجاعتشون بین نیروهای شوروی بیباک و بیرحم بودن. اما اونا تنها زنایی نبودن که زندگیشون رو برای کشور گذاشتن. اینجا توی یه پرانتز بگم که لیودمیلا پاولوچنکو که قبلا در موردش توی یه اپیزود دیگه گفتیم، دقیقاً توی یه بازه زمانی و تقریباً هم منطقه با این گروه فعالیت میکرد، هرچند که هیچ ماموریت مشترک و همکاری مستقیم بینشون وجود نداشت، اما میتونیم بگیم که داستانهای اینها مکمل هم دیگه. پرانتز رو ببندم و برگردم سراغ حرفم. از اواسط فوریه 1943 هنگ جادوگرای شب جابجا شد و این بار رسیدن به کوبان، منطقه‌ای که قرار بود 8 ماه کامل توش بجنگن، دووم بیارن و سنگین ترین تلفاتشون همونجا رقم بخوره. زمین هنوز یخ زده بود ولی بهار کم کم داشت از راه می رسید. هیتلر تا این نقطه حدود 2 میلیون نفر از نیروهاش رو از دست داده بود، حالا یا کشته یا اسیر شده بودن، اما هنوز 2.5 میلیون سرباز مجهز داخل خاک شوروی داشت. منطقه کوبان براش مثل یه مفصل حیاتی بود، اگر از اینجا دوباره میتونست به قفقاز فشار بیاره شاید ورق بر میگشت. داخل این منطقه دفاعی 400 هزار سرباز آلمانی مستقر بودن، پشت سرشون هم دریای سیاه و شبه جزیره تامان، جایی که روبروی تنگه کرچ و کریمه قرار میگیره. موقعیت پیچیده و سنگین بود. استالین این صحنه رو که دید گفت اینجا باید بشه استالینگراد بعدی. سه محور حمله طراحی شد، 2 محور زمینی، 1 عملیات جسورانه دریایی. نقشه این بود که اگه آلمانیا مجبور به عقب نشینی شدن، راه فرارشون به تامان بسته بشه. عملیات آبی خاکی کامل جواب نداد، اما نیروهای شوروی تونستن یه جای پا نزدیک نوروسیسک تثبیت کنن، یه نقطه کوچیک اما به اندازه کافی مهم که جنگ رو به سمت یک جدال فرسایشی بکشونه. تو همین روزا اتفاقی افتاد که هیچ کدومشون انتظارشو نداشتن. بعد از مراسمی که به خاطر عملکرد درخشانشون عنوان هنگ گارد رو دریافت کردن، یکی از جنرالا یدوفکیا برشنسکایا رو کنار کشید و خیلی رک بهش گفت زنا رو با شلوار دوست ندارم، باید زن بمونید، همین زن بودنتونه که روحتون رو نگه میداره. برخلاف خیلی از فرمانده ها، این یکی دقیق فهمیده بود زنا زیر چه فشاری دارن میجنگن. به خیاطا دستور داد اندازه بگیرن و درست قبل از حرکت به کوبان یه هواپیمای ترابری جعبه هایی آورد که وقتی باز شد پر از دامنهای قهوه‌ای روشن بود. پارچش زخیم و نظامی بود اما طراحیش قشنگ و دقیق. تو زمستون و شبای عملیات هنوز مجبور بودن شلوار بپوشن، اما بعد از ماها جنگ و تاریکی دوباره دامن پوشیدن بهشون حس هویت میداد. حس این که هنوز آدمن، هنوز دارن زندگی زنانه خودشون رو حفظ میکنن و فقط یه موتور جنگی نشدن. البته هنگ گارد بودن به معنای آزادی بیشتر نبود. نظم نظامی همچنان برقرار بود، اما رابطه ها بین خود دخترها بیشتر روی اعتماد و هماهنگی جلو می رفت تا دستور دادن. برشانسکایا بیشتر شبیه یه مادر سختگیر اما فهمیده بود تا یه فرمانده خشه. وقتی افسرهای مرد برای بازدید می اومدن، همه بر می گشتن به حالت رسمی. درجه ها رو صدا می زدن و به صف می ایستادن. اما به محض اینکه مهمونا می رفتن، دوباره همه چیز برمیگشت به حالت عادی، صمیمی، ساده و بی تکلف. با این حال همون گروه صمیمی یه روز مجبور شد یه درس انضباطی سنگین رو با پوست و استخون حس کنه. ظهر بود، چند نفر از بچه‌ها وسط حیاط داشتن والیبال بازی می‌کردن، بازی محبوبشون. هم بدن رو گرم می‌کرد، هم تمرکز و هماهنگی لازم برای پرواز رو بالا می‌برد. هوا هم آروم بود، هیچ نشونه‌ای از خطر نبود. اما یهو و بدون کوچکترین هشدار راکت قرمز اضطراری شلیک شد. راکت یعنی فقط یه چیز، پرواز فوری همین الان و بدون مکس. بازی نیمه تموم موند، توپ روی خاک چرخید و همه با سرعت دویدن سمت هواپیماهاشون. کلاهای پرواز از زمین، نیمکت، آستین ژاکت و هر جا که افتاده بود جمع شد و هر کسی مستقیم رفت سمت پی او تو خودش. و تو همین ثانیه ها 1000 تا فکر از ذهنشون گذشت. آلمانیا رخنه کردن، جبهه شکسته شده، پایگاه زیر حمله است. اما هیچ کدوم با شرایط جبهه جور در نمی اومد. حمله بزرگ باید نشونه داشته باشه، باید خبرش برسه. ولی راکت شلیک شده بود و وقتی راکت بالا می رفت یعنی یه چیز بیشتری اتفاق افتاده. باید پرواز کنی و هرچی از اون بالا معلوم میشه. اون شب 2 تا پی او 2 موقع فرود به هم خوردن. یکی منفجر شد، یکی دیگه هم تو درخت افتاد. ترس، هرج و مرج و خطر همزمان بود، اما هیچ وقت نمیشد توقف کرد. باید سری واکنش میدادن و جون خودشون و دوستاشون رو نجات میدن. بریم جلوتر، اکتبر 1943، جایی که آلمانیا تو کوبان مقاومت شدیدی داشتن و شبا جنگنده ها تا حوالی فرودگاه ها پرواز میکردن و بعضی بمب افکن ها رو میزدن. زن ها مجبور بودن روش های فرود شبانه شون رو عوض کنن. چراغ فرود از پایین دید داشت و زاویه دیدش باید بیشتر پایین تر میشد. سرش رو باید جور دیگه ای تنظیم میکردن. پرواز و فرود شبانه همیشه استرس داشت. حالا حتی سخت‌ترم شده بود با اوضاع جدید. هیچ کمک ناوبری هم پیشرفته نبود و زنها مجبور بودن فاصله هاشون رو حفظ کنن و به حرکات دود اگزوز هواپیماها و چشمشون اعتماد کنن. برخورد بین هواپیماها تقریبا اجتناب ناپذیر بود. به گفته یکی از دخترها، یه شب بعد از فرود داشتیم دوباره مسلح می شدیم و سوخت می زدیم تا دوباره بریم روی همون اهداف. من نیمه خواب بودم و گاهی با ناوبرم حرف می زدم. یه شب یه جنگنده آلمانی داشت نزدیک فرودگاه می چرخید. هیچ رادیویی نبود، پس نمی تونستیم به اونایی که هنوز نرسیده بودن هشدار بدیم. اما همیشه آماده بودیم. فشار روانی بی نهایت زیاد بود. هر شب سوار اون هواپیماهای شکننده شدن بدون اینکه بدونن برمیگردن یا نه، روحیه و تمرکز خودشون رو حفظ کردن و همچنان پرواز کردن خیلی کار سختی بود. دیدن دوستاشون که میمردن، دیدن هواپیماهایی که منفجر یا سقوط میکردن، بوی چوب و پارچه سوخته همه جا میپیچید، فریادا تو رادیو وقتی خدمه سقوط میکردن و خیلی اتفاقای دیگه، واقعا تحمل کردنش سخت بود. بعضی خلبانا زیر فشار قورت میشدن. اون موقع چیزی نبود به اسم استرس پس از سانحه که امروز میشناسیم، اما همون بود در واقع. نمیتونستن بخوابن، کابوس میدیدن، دستشون اونقدر میلرزید که نمیتونستن پرواز کنن. هیچ حمایتی هم برای سلامت روانی وجود نداشت. یا باید ادامه میدادن به پروازشون یا از خدمت کنار گذاشته میشدن. بیشترشون ادامه میدادن و نمیتونستن دوستاشون رو رها بکنن. اما لحظاتی هم بود که غیر قابل تصور، پر از رفاقت و حتی شادی بود. بین ماموریت‌ها آواز میخوندن، داستان میگفتن، تولد میگرفتن. یه رابطه‌های شکل میگرفت عمیق‌تر از رابطه‌های خانوادگی. اعتمادشون به هم خیلی کامل شده بود. تو هوا زندگیشون به همکاری با هم وابسته بود. رو زمینم دلگرمی پیدا میکردن تو تجربه‌های مشترکشون. هیچ کس دیگه‌ای، حتی مردا، نمیتونستن بفهمن چه چیزی رو اینا دارن تحمل میکنن. فقط خودشون بودن انگار و خودشون. چند تا رابطه عاشقانه هم توی هنگ شکل گرفت. زن‌ها عاشق هم شدن. تو جنگ پناه و آرامش پیدا کردن. این روابط تو واحد به طور مخفیانه البته پذیرفته میشد، هرچند که جامعه شوروی اونا رو قبول نمیکرد، ولی خب به هر حال روابطی شکل میگرفت. اون موقع زنها رازهای همدیگر رو حفظ میکردن. اونچه که بین جادوگرای شب اتفاق میافتاد بین خودشون باقی میمون. بعضی از این عشقا دهه ها بعد از جنگ هم ادامه پیدا کرد.
Баю, баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит во лесок, и потащит во лесок. Под ракитовый кусток к нам волчок не ходи нашу мать.
اما از رقابت هم بگیم، جادوگرای شب یه رقابت شدید هم با خلبانای مرد شوروی داشتن. اول مردا جدی نمیگرفتنشون، شوخی میکردن باهاشون، تواناییاشون رو زیر سوال میبردن، شکستشون رو پیش بینی میکردن و از این حرفا. زنا جواب مردا رو گذاشتن با عملکردشون بدن. بیشتر سورتی رفتن، بمب بیشتری ریختن، دقت بیشتری به خرج دادن. تلفاتشون نسبت به مأموریت‌ها کمتر بود و کم کم تمسخر مردا تبدیل شد به احترام. بعضی مردا حتی درخواست انتقال پیدا کردن به گروه جادوگرای شب رو داشتن تا بتونن با اونا پرواز کنن، چون این کار رو برای خودشون افتخار می‌دونستن. همینطور که نیروهای شوروی به سمت غرب پیشروی می‌کردن، جادوگرای شب هم باهاشون حرکت میکردن و جلو میرفتن. ماموریتاشون رسید به لهستان، رومانی، مجارستان و حتی اتریش. حتی بمباشون رسید به برلین. شاهد آزادی اردوگاه‌های کار اجباری بودن، شاهد وحشت کامل نازی‌ها از اشغال شدن بودن. همه اینا ارادهشون رو محکم‌تر کرد. اونا جنگ رو برای دفاع از وطن شروع کرده بودن. حالا جنگیدن برای آزاد کردن اروپا رو داشتن تجربه میکردن. ماهای آخر جنگ هم پیروزی به همراه داشت، هم تلخی. پیروزی نزدیک بود اما تلفات ادامه داشت. آوریل 1945 فقط چند هفته قبل از تسلیم آلمان یه خدمه دیگر رو از دست دادن. حس عجیبی بود. این همه ماموریت پروازی داشتن، این همه سال زنده مونده بودن، بعد نزدیک پیروزی دوباره کشته شدن در واقع هم رزماشون رو داشتن میدیدن. بازمانده ها حس گناه داشتن، چرا اونا زنده موندن و چرا بقیه کشته شدن. اول ماه می 1945 پرچم شوروی روی رایشتاک در قلب برلین برافراشته شد. هیتلر نتونسته بود مسکو رو بگیره، اما روس‌ها برلین رو گرفته بودن. روز قبل هیتلر و همسرش اوا براون خودکشی کرده بودن. حالا برای زنهای گردانهای هوایی جنگ دیگه تموم شده بود. جادوگرای شب 46مین گردان گارد شمال غرب برلین بودن. اونا توی فرودگاه کوچیک داشتن فعالیتشون رو ادامه میدادن. شب قبل آخرین مأموریت جنگیشون رو انجام دادن و حالا داشتن توی خونه روستایی که بهشون اختصاص پیدا کرده بود دیگه استراحت میکردن و میخوابیدن. یهو یکی وارد شد و فریاد زد: پیروزی دخترها، پیروزی، جنگ تموم شد. همه از تخت پریدن و همدیگر رو بغل کردن و رفتن سراغ کابین‌های پی او توشون. موشک‌ها و فتیله‌ها رو روشن کردن و یه ساعت تمام آسمون پر شد از رنگ‌های آتش‌بازی پیروزی خودشون. بعد با فنجونای قلعی پر از ودکا به سلامتی همدیگه نوشیدن و تو چمنهای خیس بین هواپیماها رقصیدن. وقتی آلمان تسلیم شد، جادوگرای شب 24,000 مأموریت جنگی رفته بودن. 23,000 تن بمب ریخته بودن. بیشتر از هر واحد هوایی شوروی پرواز داشتن. 23 نفر از خلبانهاشون نشان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی گرفتن و جوایز بالاترین درجه برای شجاعت را به خودشون اختصاص دادن. این زنها نشون دادن شجاعت جنسیت نمیشناسه. وقتی هیجان اولیه فروکش کرد، کم کم برگشتن به خونه هاشون و خیلی ها در واقع آروم روی تختاشون گریه کردن. یکی از زنها گفت: پالتومو روی شونم انداختم و تنها رفتم بیرون. همه چیز عجیب آروم بود. نه تیراندازی، نه نور چراغای جستجو، نه هواپیما، نه هیچ. سرم رو به درخت تکیه دادم و یه سیگار روشن کردم. 2 ساعت اونجا موندم تا طلوع صبح. ذهنم پر از فکرهای مختلف بود. به خونه فکر میکردم، به مردی که دوستش داشتم و به دوستای عزیزم که مرده بودن و اونایی که زنده مونده بودن و با هم این جنگ وحشتناک رو گذروندن. همزمان زنای 587مین گردان بمب‌افکن هم خبر رو شبانه گرفتن. رفتن فرودگاه 20 مایل دورتر و گلوله‌هاشون رو توی هوا شلیک کردن. یکی دیگه از دخترها به اسم نادیا پاپا بعدها گفتش که گاهی شبا بیرون میستم و به آسمون نگاه میکنم و تصور میکنم دوباره یه دختر کوچیکم تو بمب‌افکن بالای آسمون و از خودم میپرسم نادیا چطور این کارو انجام دادی؟ اما جنگ که تموم شد، ارتش شوروی بلافاصله هنگای زنا رو منحل کرد. بهشون گفتن ممنون، مرسی، برگردید سر کارهای عادیتون. جادوگرای شب پراکنده شدن. بعضیاشون رفتن خونه هاشون، بعضیا برگشتن کارخونه ها، مزارع و مدارس. تجربه جنگیش دیگه مهم نبود. ارتش تصمیم گرفت حضور زنا در پروازهای رزمی رو فقط ضرورت جنگی بدونه، نه الگویی برای آینده. مردایی که باشون پرواز کرده بودن جشن گرفتن، مدال گرفتن، ارتقا گرفتن. اما جادوگرای شب خیلی کمتر شناخته شدن. بعضیاشون مدال گرفتن، بعضیاشون یه حقوق کوچیک، اما هیچ رژه، هیچ بنای یادبود خاص، هیچ تقدیر عمومی در کار نبود. داستانشون بعد از جنگ تقریبا فراموش شد. تبلیغات شوروی جنگ اونا رو جشن گرفته بود، اما بعد از جنگ روایتشون ناخوشایند می اومد، چون میگفتن زنا میتونن کارهایی انجام بدن که جامعه فقط برای مردا اونا رو میخواد. خیلیا بعد از جنگ دچار مشکل شدن. سالها در خطر و اضطراب زندگی کرده بودن. حالا انتظار میرفت زندگی عادی داشته باشن، ازدواج کنن، بچه دار بشن، شغل عادی داشته باشن. بعضیا تونستن این تغییر رو مدیریت کنن، اما بعضیا هیچ وقت نتونستن. برای دهه‌ها داستان جادوگرای شب خارج از شوروی تقریبا ناشناخته مون. تو غرب تاریخچه جنگ جهانی دوم به ندرت بهشون اشاره میکرد. وقتی هم میکرد اغلب با شک و تردید بود. بعضی تاریخ نگارا فکر میکردن آمارها اغراق‌آمیز بوده. این دیدگاه هم جنسیت زده بود و هم اشتباه. وقتی تو دهه 1990 بعد فروپاشی شوروی تاریخ نگارا به مدارک نظامی دسترسی پیدا کردن یا با بازمانده ها مصاحبه کردن، دیگه شواهد غیرقابل انکار شد. جادوگرای شب همه چیز رو انجام داده بودن و یکی از مؤثرترین واحدهای هوایی جنگ بودن. چیزی که تعریف کردم نشون میده که شجاعت، مهارت و اراده هیچ ربطی به جنسیت نداره. جادوگرهای شب با هواپیماهای چوبی و پارچه‌ای رفتن مقابله با یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان. بیشتر بودن، بهتر مسلح بودن، اما تجهیزاتشون چیزی بود که دشمن بهش می‌خندید. بهشون گفتن نمیتونین بجنگین، گفتن شکست می‌خورید، گفتن زنا جای جنگیدن ندارن. همه اینا رد شد. همه این پیش‌بینی‌ها رو این زنا رد کردن و تبدیل شدن به یکی از واحدهای رزمی قابل احترام و ترسناک ارتش شوروی. میراثشون فراتر از دستاوردهای نظامی بود. نشون دادن که زنا میتونن تو نقشه رزمی به همون اندازه مؤثر باشن که مردا هستن. باورهای فرهنگی عمیق درباره توانایی زنا رو به چالش کشیدن. الهام بخش نسل‌ها شدن که دنبال خلبانی، خدمت نظامی و شغلای مردونه برن. قهرمانیشون صورت‌های مختلفی پیدا کرد، اما شاید مهمترین چیز فقط یه چیز بود: خود داستان اونها. داستان اونها داستان زنای معمولی بود که کارهای غیر ممکن انجام دادن، که با چالش‌های سخت و تلاش برای بقا و باور به اینکه میتونن تسلیم نشن و کارهای بزرگ انجام بدن ادامه پیدا کرد. دوستاشون رو از دست دادن، اما دوباره پرواز کردن. ترسیدن، اما باز پرواز کردن. بهشون گفتن نمیتونن، اما ثابت کردن میتونن و بازم پرواز کردن. جادوگرای شب، فرشته‌های انتقام استالین، ترسناک برای ارتش متحد آلمان نازی. 24,000 ماموریت، 23,000 بمب، 3 سال جنگ شبانه، همه با هواپیماهای چوبی که اصلا نباید میتونستن بجنگن، ولی اونا همه این کارا رو انجام دادن. همه اینا توسط زنایی که قرار نبود جنگجو باشن انجام شد. همه به خاطر اینکه مارینا راسکووا قبول نکرده بود جواب نبشنوه انجام شدن. همه به خاطر 400 زن شوروی که تصمیم گرفتن بهتر بجنگن و بمیرن تا تو ترس زندگی کنن انجام شده بود. هواپیماهاشون بعد جنگ نابود شد و آخرین پیتوها هم یا ضایعات شدن یا تو موزه ها قرار گرفتن. خیلی ممنون که تا انتهای این قسمت همراه من بودین. اگر از این اپیزود خوشتون اومد، حتما برای دوستاتون هم بفرستید و این رو به اشتراک بذارید. مثل همیشه پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.